Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. خليك التجلين الطاهرين الغلاس المهديين المنتجلين سجنا بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله للمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباقي فمن جرت فيه بإلحاد بظلم نزقه من عذاب عليم. خدمت عزیزان و حضار محترم، گفتگوی ما در آیات نورانی سوره شریفه حج است. آیه که الان تلاوت شد آیه 25 از مباحث این سوره مبارکه است. دیشب اشاره کردیم از این آیه که انشاءالله موضوع گفتار امشب است. خداوند سبحان وارد مباحث حج در این سوره مبارکه می شود و این آیه مقدمه است و انشاءالله در شبهای بعد که به شکل مفصل تری اشاره به مسائل حج خواهد شد. فرمود الذین کفروا و یصدون عن سبیل الله، اون کسانی که به راستی اون کسانی که کفر ورزیدند و صد میکنند و منع ایجاد میکنند از راه خدا و مسجد الحرام، اون مسجد الحرامی که قرار داده ایم آن مسجد را برای مردمان یکسان، چه برای ساکنان چه برای مسافران. از ابتدا عرض میکنیم که این الذین کفروا، در اینجا کلمه کفرو و کفری که به کار برده می شود، مراد از این کفرو مشرکانند. و این نکته قابل توجه است که در قرآن کریم خداوند سبحان کفر و شرک رو گاه به جای یکدیگر به کار برده است. یعنی ان الذین کفروی که اینجا می بینید همون ان الذین اشرکوی مکه هستند، مشرکان مکه هستند. اما عنایت دارید که به یای شرک اینجا خداوند کفر رو کار بود. چون که در مورد مسیحیان هم ما این بحث داریم، در مورد اهل کتاب گاه خداوند سبحان کفار میگوید، گاه مشرکین میگوید. این تنوع تعبیر دیده می شود. به نوع اینها کفر دارن، به نوع شرک دارن. نسبت به نبی مکرم اسلام اهل کتاب کفر دارن، نسبت به خداوند سبحان شرک دارن. لذا به لحاظ ضعف ها و عیب های مختلفی اینها این دو نام بر اینها اطلاق می شود. منتها با این فرق که شرک اهل مکه شرک در ربوبیت است. یعنی کفار مکه اینها نسبت به خالق وجود و آفریدگار هستی و الله شرک ندارند. اینها نسبت به الله شرک ندارند. شرک اینها در مقام ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان است که این مطلب رو بارها متذکر شدیم، به خدمت عزیزان گفتیم. اینها اگر مشرکند، اداره امور رو به دست دیگران می دانند، در تدبیر و ربوبیت قائل به شرکند، مشرکان مکه. اما مسیحیت و عالم اهل کتاب، اینها اگر شرک دارن، شرکشون در مقام ذات هست. اینها در ذات خداوند شرک می برزند و مشرکند. پس مبارین این الذین کفروا که در اینجا فرمود، یعنی کفار مکه و مشرکان مکه، این کفروا همون مشرکین است. ولی یصدون عن سبیل الله، کلمه یصدون دو بحث دارد. یک این که اولا از ماده صد می آید، به خود صد در لغت به معنای منع است، اما نه هر معنی. این کلمه صد با صاد، نه صد با سین، به معنای منع کردن است. اما هر ممنوعیت و منعی رو صد نمیگن. اگر احیانا کسی رو مقابل احیانش میگیرن، من در اعتیاد کسی ایجاد می کنم که دیگه ترکش بدن، این معتاد رو مانع اعتیادش میشن، این من است، اما صد نیست. صد اون من ایست که در مسیر خیر انجام میشوند. هنگامی که درب خیر رو میبندم، اینجا کلمه صد به کار برده میشوند. هر من این رو نمیگم صد. یه حدیثی داریم که واقعا این قابل توجه هست. که هست کردم خدمت عزیزان، لعن الله پیغمبر لعنت شده، پیغمبر رحمت لعنت شده، لعن الله صاب به طریق الخیر، خدا لعنت کند اون کسانی که خودشون اهل خیر نیستن اما تا میبینه می کسی میخواد خیلی انجام بده زود دلش رو خالی میکنن، زود یه کار میکنن که دست شراب بکشن به اون خیلی رو انجام بده. آقا من خود پیغمبری و محمد خود به تو شراب چی دارد؟ دیگران از تو قویتر هستن، از تو پولدارتر هستن، از تو آبرودارتر هستن، تو چه کاری که این کارها رو بکنی؟ زود دل مردم خالی میکنن. هم در لعنت کند خدا اون کسی که چنین رویه دارن و مانع خیر میشود. این من رو لعن الله صاد در طریق الخیر تعبیر رو صد کردن. پس کلمه صد یعنی ممنوعیت از خیر. این قید زیبایش که مناسبت داره با بحث. نکته دوم این که فرمود و این از خود دونه ناگذیرم که از کنم بحث و بعد این شبه یعدبی دارد. سخن نبیلزین کفر و فعل مازیست، اون کسانی که کافر شدن کفر وزیدن. و یه صدونه فعل مزاره است و یه صدونه اما صد میکنن. خب این قدری نامتناسبه. وقتی عرض میشه خوبه که مثلا این نلزین کفرو و صدو یا این نلزین یکفرونه و یه صدونه، اما یکی ماضی گفته شده که مزاره. علتش اینه اینها کفر دارن اما این کار صدشون خداوند مزاره میگوید که دوام و همیشگی این کار رو برساند. یعنی این کفاری که لایزال همیشه مانع ورود مردم و خیلی مردم می شدن و مانع پایگذاردن انسان ها به مسجد حرام می شدن. تنها توضیح می دیم. پس به شکل مزارن گفته می شود که دوام عمل زشکی این ها رو برساند، که بود این شغل این ها شده است، کار این ها شده است که مقابل خیلی رو بگیرن و منع خیلی کنن. ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، اونها که منع میکنند عن سبيل الله. چون این سبيل الله هم توضیح مختصری بدیم، اینا یاد دارید که شرعی سبيل به معنای راه است، چون این صراط هم به معنای راه است، طریق هم به معنای راه است. اما نوعا در قرآن کریم کلمه طریق بر راههای شر و بد گفته شده است اما سبيل نه. کلمه طریق در مورد جهنم داریم، الا طریق جهنم داریم در قرآن به طریق جهنم، اما سبیل جهنم نداریم. نوعا سبیل در آقش که کشته بشن گذشته از این سبیل یه راهیست که آمده شده در اون راه دشواری نداره. یه راه هاییست که اینها تنگ است، مزیقه دارد، یک بار بیشتر ندارد، دو بار بیشتر ندارد. وقتی رفت آمد میکنند مسائل نقلیه در این دچار مشکل میشند. اینها تزاهم دارن، درگیری دارن، تصادف دارن، تعارض دارن. این دو سبیل نمیگه. سبیل به اون راهی میگوید که آمده شد در آن به سهولت شکل میگیرد و آسانی عمل میشود. یک سبیل به راه خیر میگویند، دوم به راه عالی میگویند، به راهی که در آن مشکل آمده شد نیست. اگر بنگرید همیشه از راه خدا و دین خدا در قرآن تعبیر بشه میشود سبیل الله میشود. این راهی که صد در صد منتهی به خیر است. خیر بشریت در پاگذاردن در این مسیر است و در این سبیل است. اگر به این وادی بیاید به خیر منتهی میشود، به الله به خیر منتهی نمیشود. راه دیانت و دینداری سبیل الله است. یک دوم استفاده میشه از این تعبیر قرآنی که راه دین، اگر کسی دین رو درست بشناسد، خوب دقت کنید عزیزان، اگر کسی چهارچور دین رو درست بشناسد، نه به یکسانیت نه چم کنه، نه روان و پیازدار رو زیاد کنه، نه این که بکاهد از کتیبه دین، بسیار راه آسان است. اگر گاه ما دین رو مشکل می کنیم نگاه ما به دین درست نیست و الا دینداری دشوار نیست، خصوصا شرط مقدس اسلام، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی. فرمودند این جمله رو که شنیدید به بیانهای مختلف باعث سؤال شریعی از سهلت سمحه، من مبعوث شده ام در یه شریعت و دین که این دین دین آسان نیست، دین دشواری نیست. باعث سؤال شریعت سهلت سمحه، در ایشان سماحت وجود دارد، در این دین تسامح وجود دارد نسبت به انسان ها، خداوند قوانین این دین رو جوری وضع نکرده که دشوار باشد در انسان ها. قوانین در شرع مقدس اسلام واقعا به نفع انسان ها وضع می شود و وضع شده است به گونه ای که سلام انسان ها به چشش انسان ها باشد. البته در این من در جای خودش توضیح دادم، الان نمیخوام وارد این بحثشم. در مقام تقنین در قوه مقننه در شرع مقدس اسلام سهولت به تسامح وجود دارد، تساهل به تسامح، اما در مقام اجرا و قوه مجریه نه. در مقام اجرا اینجا دیگه تسامح ندارد، یا زنگی زنگ یا رومی یا بیا در میدان بیل یا برو سر خود بگیر اونجا که این آنی دارد. بقول سؤال شریعت استحبت سمحه در اصل تشریع در اصل قانون گذاری شرط مقدس دشوار نیست. گاه ما نگاه اشتباه مونده این دین رو دشوار می کنند در ما، افراط ما در دین دین رو بر ما، زندگی دین رو بر ما دشوار می کنند، یا تفریط ما چارچوب دین رو تفریط می کنند. عنایت دارید؟ پس اگر سبیل الله گفته می شود به لحاظ اون آسودگی و سهولتی اگر کسی در وادی دین قرار بگیرد با نگاه صحیح، زندگی برای او آسان می شود. نه اینکه بگه من چون دین دارم پس زندگی برام دشوار می شود، نه، زندگی دشوار نمی شود. در روح این چنین مسئله وجود دارد. امیرالمومنین علی بن ابی طالب مأمور و ابلاغ دارد به سوی یمن حرکت کند از طرف پیغمبر مکرم اسلام. فرمودند منطقه یمن حساس است علی جان، نمیخوام کسی را بفرستند، دوست می‌دارم تو را به من بفرستم، چون کار سنگین است و کارهای بزرگ، مرد کار دیده فرست. اینجا کسی باید برود؟ چون علی بن ابی طالب، چون یمنی‌ها مردم مخصوصی بودند. خود امیرالمومنین تو نهج البلاغه از یمنی‌ها شکایت دارد، ها ابن هائب کافر ابن منافق در از یمنی رو توضیح می‌دهد با عبارت شدیدی امام توصیفش می‌کند. در مطالبی که وجود مقدس نبی مکرم و امیرالمومنین به عنوان دستورالعمل برای رفتن به یمن و درست تبلیغی مطرح می فرمودن، فرمودن علی جان یسر ولا تعسر. وقتی میره اونجا دین رو آسان برای اونها معرفی کن، دین رو دشوار معرفی نکن. یسر ولا تعسر، سخت نگیر براشون که پاپ کج نگذاری راست نگذاری، نه. همانی که در ماهیت دین وجود دارد همون سهولت و همان آسانی را مطرح کن. تمام این هاست که کلمه سبیل الله در میاد. وقتی خداوند در آخر این سبیل الله میگوید، یعنی اون راهی که این زیبایی ها، این شکوه، این آسانی و این سماحت در آن وجود دارد. فهمید این کسانی که کفر ورزیدند و یصدون عن سبیل الله، اینها باز میدارند از سبیل خدا و المسجد الحرام. و این کفار و مشرکین مدام صدر میکنند و منع میکنند از سیل بزرگی که مسجد الحرام است و المسجد الحرام. یک قدری به این کلمه مسجد الحرام فرمان تعزیزان توضیح به اونجا خود اشاره و صفتی قرآن برای مسجد بازگو میکند مطرح میکنه. اولا ول مسجد الحرام، کلمه مسجد که به معنای محل سجود است، این آشنایی برای ذهن شما دوستان است. بدنان در شرع مقدس اسلام تمام زمین مسجد است. یعنی نبی مکرم اسلام فرمود جعلت لیل ارزو مسجدن و تکورا، خدا زمین را برای من پیغمبر مسجد قرار داده است. همه جای زمین من پیغمبر سجده می کنم و سجدگاه است. من مقید به کلیسا و کنشت و دیر و نه، در شریعت ما همه جا خانه عشق است، چه مسجد چه کنشت. شما هر کجای زمین به سر رو بر سجده بگذارید، همونجا مسجد شماست، همونجا محل سجود شما و عبادت و خداخوانی شماست. حاجت مهم نیست که دنبال یک شنبه در چرچ و کلیسا می باشید یا اینکه شنبه به دنبال کلش می باشید. نه، شما هر روز و هر ساعت و هر شب و هر مکان که سر رو بر خاک بگذارید، همونجا مسجد شماست، همونجا ساعت خوشیست که هر دم که دل به عشق دهی خوش دمی بود. در کام خیر حاجت هیچ استخاره نیست. پس به یه معنا تمام زمین مسجده، جعلت لیل ارزو مسجدن و تهورا. در اون کلام زیبایی که امیر المؤمنین دید، یه کسی سمع رجلا یزم الدنیا، امام دید کسی داره مذمت دنیا میکنه، ای کجای دنیا چرک لست است، این دنیا چنین است، این دنیا چنان است. گاهی بعضی حرفا میگن، البته میگن ها، دید امیر المؤمنین کسی داره یه حرفا رو میگرد و مطرح میکنن. خواندن علامت یزم الدنیا، تو چرا دنیا رو مذمت، تو دنیا رو شناختی که مذمت میکنی؟ تو فرق بین دنیای مضمون و مملوک را میدونی که در این حرفا رو میگی؟ از دنیا مکس جا اولیاء الله، چقدر تعبیر طویل، تعبیر زیبا دیگه. باز از کسی مانند امیر المومنین چنین هم شنید: از دنیا مکس جا اولیاء الله، دنیا تجارت خانه اولیاء خداست، اینجا بازاریست که می آیند گروهی سود می برند و گروهی زیان، اما در این تجارت خانه اولیاء خدا با سود پر و دست پر باز می گردند و خرید آمی می کنند به اشراع و تجارت آمی می کنند با خدای خودشون. در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است، خدا یا منعن هم گردند به درویشی و خرسندی، این ها خرسند و خشون بر می گردند این تجارت. دنیا مرد جرا اولیاء الله و مسجد و احباء الله، و دنیا مسجد احباء الله است و مسجد حبیبان و دوستان و عشق و مرزان و خداوند سبحان است. عنایت دارید امیر المومنین دنیا رو مسجد معرفی می کند، پیغمبر مکرم اسلام زمین رو مسجد معرفی می کند. اما اینا اعتبارات کلیست، به شکل خاص به معنای خاص در شب مقدس اسلام، همون گونه که در ادیان دیگر بوده است، حالا با یه محدودیت هایی در اسلام با شیوه های دیگر، یه مکانهایی پیشگیری شده است، المعد للعباده، یه مکانهایی که اینها خاصتا برای عبادت باشد، یعنی مکانی باشد که در اون مسائل دنیوی مطرح نشد، مسائلی باشد که جنبوان مساجدکم، دور کنید از مساجدتون بیرا شرا را، صحبت دنیا را، تنبع قیمت ها را، اختلاف قیمت عرض را، این مسائل رو به شرار بگذارید، جنگ و اینها رو دور کنید، قیمت بالا رفتن ماشین را، پایین آمدن ماشین را، اینها رو به کناری بگذارید، اینها رو تو مساجدتون رفتن نکنید، جنگ و این مساجد کن، این مکانها را بگذارید صرفا برای عبادت خداوند. اون مکانهای خاصی که برای عبادت خدا وضع شده است، اونها مساجد است. اونجا میشه مسجد خاص در قبال مسجد عام. تمام دنیا مسجد به معنای عام، اما به معنای خاص یه مکانهاییست که اینها فقط خاصتن باید چی باشه درش؟ باید عبادت خدا باشه، باید خدامانی باشه، خدافانی باشه، ذکر دنیا نبود باشه. باست هم نمیخوام وارد بحث مسجد بشن، اینها بحثای تفصیلی دارد که ما وارد اون شدیم، اما خیلی از شیوه هایی که الان ما با مسجد عمل میکنیم اینها شأن مسجد نیست. مسجد رو برای فاتحه نساختن، مسجد رو اقامه اذان نساختن، این نساختن که اگر کسی از ما فوت کرد ما در فاتحه رو تو مسجد، این از باب بیچاره ما است، چون جایی نداریم، مکانی نداریم، منازل ما مهیا نیست، این کار کرد الا مسجد رو اقامه فاتحه نیست. اونم به گونه اقامه شود که وقتی نمازگزاری میخواد بیاد نمازی بخواند ببیند بین زوراست است و خواهد کسی نماز بخواند نتونه، مجبور میشه بیاد بگه آقا خداوند رحمت کنه، آقا فلان بنشینه جز بخوند، بخواد نماز بخواند بیاد به خدا عرض و حلوا بخورد، نمیدونم بگید نمیدونم قهوه بخورد، این آمده نماز برد بخونه با خدا صحبت کنه، این کارا کار ندارد، نمیشه اصلا کی خود کرده است. بله خوب اذکر مرتاکم به خیلی آن مسلمان کنند، اما شأن مسجدی نیست. لذا من دیدم خیلی از عزیزان سعی این رو کردن در بعد از مساجد، مکانهایی رو دقیقا برای نمازگزاران پیشگیری میکنند که این وظیفه اولی به حق تقدم است که نمازگزار در مسجد دارد. الهازا اون مکانی که در اون باید مستفردن فقط یاد خدا و ذکر خدا باشد، و ان المساجد لله فلا تبعو مع الله احدا، مکانهایی که در اینها جز عبادت خداوند چیز دیگری رو حق نمیپسندند، اینا میشن مسجد خاص. حالا در میان این مساجد خاص مسجدی سخص هست و المسجد الحرام، این کلمه حرام در اینجا که ظاهر مستر است و رضا فعال است، اما مستر است به معنای مفعول است، یعنی محرم، یعنی المسجد محرم، مسجدی که او حرمت داده شده است، مسجدی که حرمت ویژه داده شده است. در تمام مساجدی که در شرق مقدس اسلام بنا می شود و صیغه مسجد خوانده می شود، اولا بدونید عزیزان وقتی یک مکان مسجد می شه این فتح ملک می شه. چنین یا فکر رحم؟ فکر ملک میشه، یعنی از ملک مالک اون چه میشنن؟ به در میآید وقتی سیره مسجد کنده میشه. اونم چی؟ من تخوم الارض الى قنام السما، از زیر زمین تا هزار طبقه بسازن این ساختمان را، یه ملک کسی نمیشه مالک باشه. طبقه فوقانی مسجد هم ملک کسی نمیشه. آپارتمان بالای مسجد هم به کسی نمی شود. وقتی سیره مسجد خونده میشه این آزاد می شود از دست ما انسان ها، میشه بچه ملک من دخول ملعرض الى قنار السما. این چه این حالتی رو دارن؟ در تمام مساجدی که این حالت رو دارند، در میان تمام این مساجد دو مسجد استعزار دارید که جایگاه ویژه ای دارند در اسلام. یکی مسجد الحرام و دیگری مسجد النبی، یکی مدینه منوره و دیگری مکه مکرمه. به گونه اینکه این دو مسجد یکی از خصوصیاتش اینه که شما شنیدید و بلدید که در دیگر مساجد انسان ها با بعض از حالات جسمی، مردان یا زنان در بعض از حالات خاص نمیتونن برن، عرض به خدمتون در این مساجد مثلا توقف کنن. اگر مسیری بود، دری بود، از این در میان از اون در خارج میشن، اشکالی ندارن، اما حق توقف ندارن. اما در این دو مسجد حق عبور هم ندارن، فقط این دو مسجد. دیگر مساجد روی زمین که نگوشی ندارد، هزاران مسجد دیگر، مسجد کوفه باشد، صحنه باشد، اما این دو مسجد این احترام رو دارن که حتی حق ورود هم ندارد، نمیتواند پا بگذارد، چه برسد به اون که درنگ و توقف در این مساجد داشته باشد. خب این مسجد المسجد المحرم، مسجد المحرم. حالا مسجد الحرام کجاست؟ آیا این مسجد الحرام اولا این حرمتی که خداوند میگوید چیست؟ چرا مسجد الحرام رو مسجد الحرام میگن؟ و ثانیاً آیا مسجد الحرام همون محدوده کعبه است یا نه؟ این ها دو تا بحث مفیده که به هر حال اون خانه ای که شما هر گاه یاد خدا می کنید رو به سوی آن می کنید نمیسته و شعف رو عنوان مسلمان می ایستید رو به سوی او، اگر رفتید دیدید در نظرتون میارید و اونگاه رو می کنید به سوی اون خانه، اگر هم ندیدید که خداوند قسمت و روزی همه شما عزیزان کنند، در حال با تصاویر دیدید در ذهنتون یه چیزی می سازید و رو می کنید به سوی کعبه و می گویید که الله اکبر. نقطه اولی که من عزیز کنم، این مسجد الحرام که گفته می شود، به همین تعبیر مسجد المحرم که گفتیم، اون حرمتی که به مسجد الحرام داده شده است از دو باب است. یک، وجود کعبه مکرمه. چون مرکزیت مسجد الحرام رو کعبه تشکیل میدهد و اول بیت وزر الناس للذی بمکه مبارکا، برترین، اولین، اونم اول از همه جهت، اول از جهت زمانی، اول از جهت شرافت، اول از جهت منزلت و شأن، از هر جهتی که بگید کعبه اول است. خداوند اول رو داخل دل این مسجد قرار داده است. این بزرگترین حرمتی است که این مسجد دارد. یک. دوم، این مسجد بنا شده است در یه سرزمینی که کل اون سرزمین رو سرزمین حرام بوده، کل اون محدوده رو چهار فرسنگ در چهار فرسنگ محدوده حرام میگه. وقتی که از مسیر مکه مثلا میخواد، از مسیر مدینه میاد وارد میشید به مکه مکرمه، میرسید به مسجد تنعیم. همون دیگه الان مسجد تنعیم چسبیده به دیوارها و منازل مکه است. اون تو وقتی وارد میشید تست شب مسیر یه استوانه رو میبینید کنار جاده، یه سنگ بلند استوانه رو نصب کرده که نوشته از حد الحرام، یعنی از اینجا سرزمین حرام شروع میشه. دیگه الان شما پاتون تو حرم هم نه، برای هر کسی حرم میدارد. خداوند این رو به عنوان حرم خودش قرار داده است، یعنی محدوده یه صاحب حرمت الهی است که مرکزیت سرم اون رو کعبه مکرمه تشکیل میدهد و پیرامون مسجد الحرام. چون مسجد الحرام در سرزمین حرم بنا شده است، لذا به اون مسجد الحرام میگویند، چون وقعا فی حرم، در حرم واقع شده است. و خود سرزمین حرم سرزمینی سه حرمتهای ویژه ای دارد. شما از هر کجای دنیا که دلتون میخواهد گل میچینید و دامن پرگل میکنید و دست گل تهیه میکنید، اما لا یقطع نبات الحرم، نبات سرزمین حرم را، گل سرزمین حرم را حق ندارید بچینید و قطع کنید. گیاه اون سرزمین حرمت ویژه ای دارد، حق چیدن اون را ندارید. در تمام زمین ها هنگامی که حد اجرا می شود، یکی از مسائلی که در اسلام جدی، همه چیز در اسلام، رعفت اسلامی در جای خودش، جدیت در اسلام در جای خودش، هر چیز کل بشه این به حسابه. هنگامی که حد اجرا می شه، اجرای حدود کیفری در اسلام هنگامی که می شود، نزول باران رحمت است، جامعه شسته می شه با حد. اما همین حد با تمام خصوصیاتی که دارد، لا یقام الحق فی ارض الحرم، در سرزمین حرم حق اجرای حد ندارد. یعنی اگر قاتلی رو بخوام قصاص کنم در محدوده سلمی حرم نباید این حکم اجرا بشه، اگر دست دزدی رو بخوام قطع کنم به نظر اکثر فقها و امت دست حضرت این حرم این کار رو نکنن، این رو خارج از حرم اجرا کنند این حکم رو. این سرزمین حرمتی دارد که لا یسفک فیه دم، نباید خون رو این سرزمین بیخته بشه، این حرمتی دارد، رحمتی دارد، عظمتی دارد که خوب نیست به اجازه نمیده خداوند که در روی اون خون بیخته شود. مثلا در سرزمین حرم، حالا این گاه محدودیت پیدا کرده تو مسجد الحرام، در سرزمین حرم قاتل دستگیر نمیشه، قاتل رو نمیتونن دستگیر کنن مگر اینکه به هر حال با یه مقدماتی باشد، در حال تنبیهاتی باشد و و امتیازات فضولتری در این سرزمین وجود دارد که نام اون حرم امن الهی است و من دخله کان آمنا، و خداوند یه امنیتی به این سرزمین داده است به دلیل وقوع مسجد الحرام در دل حرم، نام این مسجد مسجد الحرام شده. پس این دو عامل وجود دارد، یک حضور کعبه، دوم وقوع و بنا شدن در سرزمین حرم، لذا به این بنا مسجد المحرم گفته شده است و مسجد الحرام. این بود. خب حالا مسجد الحرام که الان توضیح میدم نکات دیگه هم خدمت عزیزان از فضل و مقام و منقبت این مسجد خدمت عزیزان، آیا چه مقدار است این مسجد الحرام که گفته میشه؟ یعنی همون مسجد، همون که الان سابرمان مسجد میشناسی، یا نه کل سرزمین مکه را مسجد الحرام میگوین؟ این را اعتمال دارن خیلی ها، خیلی از بزرگان از اهل سنت و از شیعه گاه این احتمال رو دادن که این مسجد الحرامی که خدا میگوید فقط سرزمین مسجد نفسن پیرامون کعبه نیست این مسجد الحرام، بلکه کل سرزمین مکه است. و شاید دلیل قامه کردن بر این، مگر خدا در باب معراج پیغمبر چه میگوید؟ پیغمبر از کجا به معراج رفت؟ اون شریک بیت المقدس رفت، پیغمبر خوابیده بود، از خواب برخواست معراج رفت، کجا خوابیده بود؟ یا در شعب علی طالب بود نبی مکرم، یا در خانه امهانی، یا در خانه امهانی. این که گفتند و مشهور شاید بسان گفت مثلا مسلم است در میان محدثین و گویندگان تاریخ پیغمبر و معراج نبی مکرم. حالا بعضی ها مثلا حلقه خانه امهانی را میگوند که پیغمبر اینجا میکرد در برون آمد عبای پیغمبر و دامن پیغمبر با آن حلقه گیر کرد، وقتی که پیغمبر برگشت حلقه هنوز تکان میخورد. در این فاصله زمانی پیغمبر به معراج رفت و بازگشت. سبحان الذی اسرا. حالا این پیغمبر از کجا رفت؟ قرآن میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله. پیغمبر از تو مسجد الحرام رفت؟ نه، از خانه امهانی رفت. پیغمبر از شعب ابی طالب رفت، یعنی از مکه رفت نه از مسجد الحرام، اما در اینجا به مکه مسجد الحرام گفته میشود. استدلال به این معنا کردن، بعد یه بحثای مفصلی رو مطرح کردن که این آیه شریفه رو اشاره داره خواهم گفت، بعد گفتن اگر این چنین است و مکه مسجد الحرام است، لا یباع ربع مکه، سرزمین مکه، خانه های مکه و زمین مکه قابل خرید و فروش نیست. خیلی از فقهای اهل سنت در طول تاریخ این فتوا دادن، گفتن خانه ها و زمین های کعبه رو فروش نمیرسن، به مکه رو فروش نمیرسن، اینها مال همه است، نه مال ملتی است، نه مال شخص است، اینها مال تمام مسلمان های عالم است، تمام مسلمان ها سبا این او که خفیه و الباط. قرآن میگوید همه یکسان اندرش و حق برابر و مساوی دارن تمام مسلمان ها. لذا قائل به این نظریه بودن، شاید بعضی از شیعه مثلا این حرف رو میگفتن زمانی و این بحث رو مطرح کردن که به هر حال این سرزمین مکه مالک نداره خونه های مکه. و جالب این که از ایران تا زمان معاویه بن ابی سفیان از مطائن و از علومی که بر معاویه نوشتند اینه که اجازه داد به اهل مکه برای خونه هاشون در بگذارن قفل و کلید کنن. تا زمان معاویه خونه های اهل مکه در نداشت، یعنی هر چهار آیی گو بیا و گو برو، هر که خواهد گو بیا و گو برو. خانه های مکه گویا این چنین بود که اگر کسی در موسم حج و دیگر وارد می شد، خانه های اهل مکه از خانه او بود، خانه او بود، فرقی نمی کرد. این یه نکته ایست که می دانند هستند عزیزانی که بند الله بودن، عمر بنده که جواب این نمی داد است و این توفیق نداشتم، اما عزیزانی که مثلا خاطره 40 سال قبل نجف رو دارن، خاطره 35 سال قبل، 50 سال قبل نجف رو دارن، اینا می دونند تو نجف هشتر همینطور بود، تو کربلا همینطور بود. هنگامی که موعد و موسم ازدحام زباه احضری داریم و صلاح و صلاح شد، مخصوصا همین که در مشهد ما شما میبینید دو روزه که مشهد رضا شروع ترین فضا رو دارد حرم و اطراف عرب، یکی از اونها نوروزه، تعمیر سال، این اتخاذیست. خیلی از ایرانیان و شیعیان دارن، خارج کشور هم دارن، داخل کشور هم دارن، خود مشهدی ها رو خارجن. یه ما میخوام اون تحمیل سان رو وقتی بگم یا مخبر خدا و احوان چشمونون به جمال بقایی نازنین حضرت سان رو بجش بیفتن، ولی خواهیم به الهام با محضنه های اون نگاه کنیم و اونگاه سال دارم اون تحمیل بشن تا اول حالنا لا احسن الحال باشن. به اطلاع این سلوب در نجف اشرف هم همین طور بود است از دیر باز نوروز نجف خیلی شلو بود است، مخصوصا ایرانی ها خیلی مقدر بودن اهل نجف این کار رو میتردن پاکور نمیدارن عرض به خدمت بود اینا افتوده نمیشد، بلکه اصلا از اینا هم برداشته میشد به عشق وجود مقدس امیر المؤمنین، به عشق وجود مقدس حضرت مولانا حسین در کربلا در خانه ها باز میشد. کرم نمای فرودا که خانه خانه توست، این حسین این خونه مال زربار اهل بیت از فرودا قبار پای اونها به خانه ما برسد و ما این لذت رو داریم. این حالت وجود داشت آفن شیرین لذیذ شنیدن شد در من که این حالت بود تا زمان معاویه. معاویه دستور داد که برای خانه هاتون دربند و قفل و کذا و کذا بذارید، خود اهل سنت جزء مطاعم یعنی جزء نقص ها و طعنه ها در شخصیت معاویه میدونن که چنین دستوری رو داد. حتی این بحث بوده است دست کردم که میگفتن در حال این خرید و فروش اینها کذا، اما یه اعتقاد ما این نیست. ما مسجد الحرام رو دو معنا براش قائل نیستیم. مسجد الحرام یه مسجد حرام همونی که شما میشناسید، همونی که یه زمانی نه خیلی دیر از ما 27,000 متر بوده است، آنی که الان وجود دارد 180,000 متر است، یعنی 18 هکتار. مسجد الحرامی که شما الان میبینید و فاضل رو هم میگذارید جمیع طبقه ها و سقف های مسجد الحرام الان 20,000 هکتار است، یعنی بزرگترین مرکز عبادی جهان و روی کره زمین است. حقا همین است، 180,000 متر بنای عبادی دارد مسجد الحرام و سطح عبادت دارد مسجد الحرام در طبقات سلاسل و سلانی هم که ملاحظه می‌فرمایید. ما مسجد الحرام را همین می‌دانیم و آداب مسجد الحرام هم همین است، یعنی اینجا سنه میتواند اصخایی میکنه و اگر کسی جنابت داشته باشد در اون پا بگذارد، اگر کسی در ایام خاص بانوان باشد حق پا گذاردن نداری، نه سندمیر نکه نه سندمیر. گاهی از باب تعظیم تشریم تشریف و احترام و حرمت به سرزمین مکه به اون مسجد الحرام گفته شده است، نه از باب اسم گذاری حقیقی سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله و آیه معراج. از این باب است، از باب تشریف. اینو میگن تسمیه تو شیء باسم جزئه، گاه یه شیئی رو به اسم جزئش نامگذاری میکنن، یه اسم بخشی رو اسم یه تیکر قطعه از یه ماشین رو کلش میگذارن، این متداول است. اسم مسجد الحرام رو بر کل سرزمین مکه از باب تشریف به احترام خداوند سبحان میگذارن. پس مسجد الحرام همونه با همون چارچوب خاصی که دارن و عجیب هم بود است در طول تاریخ، واقعا توسعه چیزی که خیلی الان این زرون مثلا بود زمانی در میان مردم میشنیدن، وقتی میخواستن بگن یه جایی مثلا زمینش کم بگردن با زمین مکه، زمین نداره زمین مکه، این نمیدونم مزرعه زمین مکه، واقعا همینطور بوده است، مکه زمین نداشته، مکه این سنگلاخ ها، این سبیر، ابو قبیس، صفا، مرده، این کوههای عظیم عرض به خدمتون که ان لم یکن بین الحجوم این الصفا انیسون و لم یثمر به مکه تصاملی، از حجوم گرفته بیاید تا خود صفا این بلندی ها و کوه ها. شما این وضعیت الان نگاه هم همی الان میبینید، وقتی میخواید اتصال پیدا کنید از این طرف شهر مکه با این اقداماتی که انجام شده است، فوسعه هایی که داده شده است، باز مجبورید از کجا برید؟ ان نقل عبدالحزیز باز دارد نفق برید، این یکی برید تو شهر بود از تونل رکی دارید سر و سرتر بیارید. این منطقه زمین نداشته است. وسعت مسجد الحرام در طول تاریخ کار مشکلی بود، خیلی مشکلات پیش می اومد تا به این شکل امروز برسد. گاه درگیری های حکومتی فراوان با مردم پیش می اومد. در زمان هارون الرشید این بحث پیش اومد، این بحثی که ما در مورد حرم از رضا داریم که می اومدن در عرض خدمتتون میخواستن توسعه بدن، باید هم توسعه بدن. انسان داغون از ایران که من بودم بزرگترین حج تاریخ اسلام از جهت جمعیت، یعنی انسان طبق آمار رسمی که آل سعود دادن در مکه محاسمه می کردیم 2,400,000 حاجی در موسم بود و در موقع بود 2,400,000 سعود سابقه ندارش پارسان حدود 2,000,000 بود، حدود 2,000,000. اما انسان چون روز عید قربان منطبق بر جمعه بود، اهل سنت اعتقادی دارن، نما اهل سنت اگر عید قربان با عید جمعه منطبق باشد، یعنی دهم ذی الحجه روز جمعه واقع بشه، این و حج اکبر میگن. لذا بیش از 400,000 نفر از خود سعودی اومده بود. تجمع عجیب. بعد انسان میدید که واقعا این محدودیت مکان و این شیفتگان و عواقب‌اندام و این وضعیتی که وجود داره، واقعا این ضرورت توسعه و گسترش رو اما دیگه الان راه برای توسعه نداره. مثلا دیگه واقعا نمیشه توسعه داد. در طول تاریخ این نیازها دیده میشد و مشکلات دیده میشد. در زمان هارون الرشید میخواستن توسعه بدن، همسایه های مسجد نگذاشت، گفتن نه اجازه توسعه ندادن. کار با اونجا کشید که دیگه اومدن خدمت وجود مقدس حضرت موسی رو نجات دادن. قضاوت داوری امر رو به امام واگذار کردن. امام خواستن صاحبان این مناظر و اطراف مسئولان فرمودن شما به جوار مسجد آمده اید یا مسجد به جوار شما آمده است؟ اصلا شیبه قضاوت شیعه خاصیست. ما خود اهل بیت این دو صحبت کردن. شما به جوار خانه آمدید یا خانه به جوار شما آمده است؟ فرمودن یا ابن رسول معروف ما آمدیم در کنار خانه. فرمودن پس حق تقدم با خانه است، نه با شما. شما هم بروید. اگر الان حاضر مسلمانان در این است به سلام انیل او چه کفیه و البان پس بنابراین هر اختضا میکنه که شما عقب نشینی کنید. گفتن چشم یا رسول الله. اون تا توصیه کردن به هارون الرشید گفتن اینها رو راضی کنید در مناظرش رو تحقیق کنید، اینها رو راضی کنید اونگاه مناظر رو بستر مسجد الحرام بدهید و زمینه کنید به توسعه اینجا. خب این که فرمود کنه الان به سبحان برگردیم به سخن ان الذين كفروا يصدون عن سبيل الله المسجد الحرام. مشخص شد که مسجد الحرام مراد چیست و کدام است. الذي جعلناه للناس، چقدر خداوند میماند و خرم میگوید اون مسجد الحرامی که ما قرار دادیم او رو برای ناس، برای مردم و برای بندگان و خودمون با تمام عظمت و با تمام نظریت و با تمام شکوه و بزرگی که داره سبا امل آج خفی تلم باد. اهل عالم بدانند، مسلمان ها بدانند این مسجد الحرام سبا امل آج خف یکسان است در او، یکسان است حقوق انسان ها در او، چه آکف باشند چه باد باشند. آکف از ماده اکول یا معتکف زیر مگر به تقریب جناب حافظ اعتکاف و عکوف یعنی یه جا ساکن شدن. اصلا عکوف به معنی یه جا ثابت و ساکن شدن. پس عاکف یعنی چی؟ الان میگن در عرض خدمتون گاهی میگن که خداوند زائرین و مجاورین نسبت به اسلام روزر میگن زائرین و مجاورین، زائر و مجاور. عاکف این مجاور یعنی مجاور مسلمان ها، یعنی اون کسانی که به اصطلاح ثابت هم در سرزمین مکه، یعنی ساکنان مکه، ساکنان مکه. البته این هم عرض کنم از جهات لطائف ادبی عرض می کنم عکوف هر اقامتی نیست. اگر کسی به هفت عبد محکوم میشه تو زندان میمانه، این اعتکاف در زندان ندارد، این معتکف زندان نیست. عکوف به ماندنی میگویند که خیلی توش باشه، به ماندنی که در آن خیر باشد که اعتکاف میگویند، نه به هر اقامت به ماندنی. معتکف اونی که یه جا ثابت هست توش خیلی توی این مانده و چه خیلی بهتر است در جوار کعبه بودن، چه خیلی بهتر از آن که انسان نگاه بود به کعبه بیفتن و بود بگوین ان نظر را در کعبه عباده، چه خیلی فراتر از این که به دو حدیث کوتاه خدمت عزیزان همینجا بخوانم و ادامه بحث و محضرم بارکتون تقدیم کنم در باب فضیلت مسجد الحرام و نافله و فریضه در مسجد الحرام. یه دو حدیث کوتاه عرض کنم خدمت عزیزان. عن علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمودن النافله فی المسجد الحرام، فی المسجد الحرام الاعظم تعدل عمرة مبروره، یه نافله خوندن، یه نماز شب بخورید تو مسجد حرام، یه نافله مغربشا بخورید، یه نافله زهرت بخورید تو مسجد حرام، از باب فضل و فضیلت برابر است با یک عمره کامل در نزد خداوند. چه علامتی خدا به این مسجد در وجب وجب خاک اون و سرزمین اون را است و صلات و فریضت این نافله و نماز واجب تو مسجد حرام خوندن چی؟ و صلات و فریضت تعدل و حجت هم متقبله و نماز واجب را در مسجد خواندن فضیلت اون برابر با حج مقبولی است عند الله. این گوشی از اون پتانسیل های مخفی مسجد الحرام و امیر المومنین دارد رو می کند. اون که یافته از علی از فضای مسجد الحرام دارد برای من شما یک گوشه هایشو به نمازش می گذارد و نشان می دهد. از ورود مقدس نبی مکرم خاصم انبیا حضرت محمد مصطفی السلام و فی المسجد الحرام تعدل معهد سلام. عجیب است، اینو مکرم من از کردم وقتی وارد مسجد النبی میستید مقابل، یعنی قبلتون رو به نام مسجد قدیم قرار میدید، تو قسمتی که حیات اول پرستیارگاه زمان عثمانی هاست. البته اون قسمت این چترهای فرسی که الان وجود داره تو سمت مسجد النبی، در بین اون دائره گردی که میبینید اسامی صفت است، نام نبی مکرم آنگاه بعد از صحابی اونجا نوشته شده است، یک کتیبه سبز بزرگی است که تنها همون کتیبه فقط اونجاست که الصلات فی مسجدی هذا تعدل عند الله. نماز خواندن در این مسجد ما پیغمبر، قال النبی پیغمبر فرمود نماز در یک رکعت نماز در این مسجد من برابر با هزار رکعت نماز در مکانهای دیگر است الا مسجد الحرام، الا مسجد الحرام. اونجا اون حدیث داریم بسیار زیباست، من صلا فی المسجد الحرام صلاة واحده، کسی که یک نماز در مسجد الحرام میخواند قبل الله منه کل صلاة صلاه، ممکنه به قبولی اون نماز تو مسجد الحرام خدا همه نمازهای اون رو قبول کنه و امضا کنه و کل صلاة یصلیها الی ان یموت، و ممکنه نمازهای بعدش رو هم خدا تا پایان عمر امضا کنه و قبول کنه. و الصلاة فیه به معنی صلاة، صد هزار به معنی صلاة. و مکه تو فرمود نبی مکرم، مکه حرم الله و حرم رسوله، مکه هم حرم خداست هم حرم رسول خداست، و از صلات و فیها و نماز در اون چه و چه فضائل زیبایی دارد. من دوست می‌دارم که ادامه بدم این بحث و شیرین است، اما شب شب شهادت وجود مقدس حضرت زین العابدین فرزند کعبه و فرزند صفا و مروه است و نمیتوانم بگذارم و اشاره نداشته باشم. اگر اجازه بفرمایید همینجا بحث متوقف کنم و از ساعت رو نگاه کردم قدری به شب بپردازیم، انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب خدمت عزیزان دلها را همینجا از مسجد الحرام بیرون میاریم، انشاءالله باز فردا شب با هم به فضای مسجد الحرام پا خواهیم گذاشت. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منظر بگردانه و توفیق درک این مقامات و این مواقف و این امکنه مقدس رو از ما دریغ نداره، توفیق نشستن کنار کعبه و تفسیر قرآن گفتن رو به همه ما عنایت و درمانه سلامتی هستم. شهادت غمنگی وجود مقدس حضرت علی بن حسین زین العابدین علیه السلام. زمان من نه یارا دارد، وجود من نه یارت رو دارد که بخوام وجود مقدس این بزرگ عبد صالح خدا و انسان وارسته رو تعریف کنم و شخصیتش رو مناسب میبینم بدون هیچ تعارف و تکلفی چند جمله از معرفی نامه خودش رو که اکثرتون هم شنیدید با قدری توضیح در این چند دقیقه به فرصت دارم خدمت عزیزان باز بکنم. وقتی دید اون صحنه رو ایستاد، اون خطیب به شخص، اون خطیب بر فراز منبر در حضور یزید، و هر آنچه شایسته خود او به نزید بود در زمان جاری کرد و احانت مستقیم به اهل بیت علیهم السلام و امیر المؤمنین به زهرای مرضیه و به خاندان عصمت بطهارت هنگام که حضور مقدس امام سجاد این حالت رو دیدند بعد این جمله را رو کردن به یزید حالا یه اسیری که لا محمد گفتنش مشکل قرآنی نه من نوشتن اینها که زنجیر یه سرش به گردن وجود مقدس امام سجاد است و یه همینطور لابلاج زنجیرن اهل بیت یه سر هم به گردن حضرت زینب سلام الله علیها هست با این حالت سن امام هم که زیاد نیست سن عبدت هم که زیاد نیست برشت به لابد به سنشون زیاد نیست با این شرایط یک شرطه به برفروخت و برخروش یزید یا یزید از حرف به مردی این همچین سر را خواست به لحرام خدا یا کار احتبیت به کجا رسیده است فرزند حسین فرزند امی باید از یزید فرزند معاویه اجازه سخن گفتن بگیرد آیا اجازه میدی من رو این چوبها بنشینم صحبت کنم؟ نمیتوانست که یزید اینجا مقاومت کنم جب و اونی که ایجاد شده است اجازه نمیدهد دیگه اجازه داد گفت بگو اما نامربوط به پرت و پلان نگو باز همونجا هم احامت خودش رو کرد حضرت نشستند به همون سنا و نگاهی گفتند تم به نجیان خطیب اول به تو بگم که انتره اسم خطیب تو بد خطیبی هست تو خطیبی هستی که اشتریت مرزا و فالمخلوق به صفت خالق تو خوشنودی یزید را به سخط و قضب خداوند معامله کرد اصلا تکیف اون خطیب را امام روشن کردن بعد وجود مقدس امام زین العابدین شروع کردن به سخن گفتن من اون جمله اول امام رو عرض می کنم که فهم دلنگ الناس بدانید ما کسی هستیم که اقاطی ناستن خدا شش چیز به ما عطا کرده است ما خاندانی هستیم که شش چیز و فضل ناب سعد و هفت وزیلت خدا به ما داده است اقاطی نبه علم و الهلم و سماحت و فصاحت و شجاعت خدا به ما خامدان علم داده است حلم داده است سماحت و جود و کرامت داده است فصاحت در بیان داده است شجاعت داده است و محبت فی قلوب المؤمنین و خدا محبت ما را در دل اهل ایمان داده است از این هم میشه استفاده کرد که اگر اسم شریفشون به شریف دلهاتون میبرزه یعنی شما مؤمنید الحمدلله که محبت او در دلهای شما قرار داده است و فضل این اما فضیلت هایی که خدا به ما برتری هایی که ما داده است و فضلنا و به امن منن نبی المختار از ما خامدان است پیغمبر و نبی مختار و من صدیق از ما صدیق علی ابن ابی طالب و من تیار از ما جعفر تیار و من اسدالله و اسد رسوله از ما حمزه اسدالله شیر خدا و شیر پیغمبر و من صدتا و حاضر امت از ما دو صدت این امت الحسن و الحسین سجد آشرا و رحمه جنه ایها الناس اینها ها فضیلت های ماست یه قبل مردم ذهنشون عوض شد که اینا که می گفتن اسیر خارجی هستن اینا که دو اسیر خارجی هستن که اینا نه تاریخچه زیبای اسلام رو خودشون منتسب می کنن پیغمبر را علی را اسدالله را حمزه را چی می گن زلزله در میان مردم شروع شد ایها الناس من عرفت نیفر و عرفت علی اگر کسی تا الان من رو شناخت شناخت اما در مشماخ من بعد می خواهم کنم با من رسی کنم ایها الناس من عرفت نیفر و عرفت علی و من رو یعرفت نیفر و عرفت او و حسد ای و نسد انا برومت مردم من فرزن به محشر و حرام من فرزن به مکتب ملا انا برومت مزم و صفا وجود من دلالت بر زمزم و صفا می کند انا برومت حمل الروچن به اطراف ردا من فرزند اون کسی هستم که روچن مسجد و حرام را ما اطراف عبای پیش گرفت و در جای گذار ام ابن خیر و من یاد فضل را تلا من فرزند بهترین کسی هستم که ردا بر دوش افشم ام ابن خیر و من تاف و سعا من فرزند بهترین تواف کنندگان و سعی کنندگانم ام ابن خیر و من حج و لبا من فرزند بهترین حاجیان خانه خدا و لبش اویان خانه او هستم ام ابن من اصریه بگیره من مسجد الاقصا عجیب حالی در مردم ایجاد چی داره میگه این جوان؟ من فرزند اون کسی هستم که خدا او را معراج داد از مسجد الحرام به مسجد الاقصا ام ابن من بلغ بهی الى سدره المنتهى من فرزند اون کسی هستم که تا سدره المنتهى الهی رفته است ام ابن من دنا فتدلا فکان قاب القوسین ام ابن من اوحا الیه الجلیل ما اوحا من فرزند اون کسی هستم که خدا مستقیم بر قلب او وحی کرده است اینا که داره تمام صفات زیبای پیغمبر را میگوید یه مرتبه آهنگ سخن را از اون شکوه هزین کرد و لحن کلام رو استاد از فرمود فصاحت داریم انا ابن الحسین انا تکیه به شربلا من فرزند اون کشته هستم که میان دو اهرها او را با لب کشته به شهادت رسانده انا ابن علی المرتضا من فرزند علی مرتضا هستم انا ابن محمد المصطفى اینجا جفاست که از نام پیغمبر بگوید نام علی بگوید اما نام زهرا نگوید انا ابن فاطر من زهر انا ابن سدرة المنطع انا ابن شجرة التوبة انا ابن المرمى من فرزند اون کسی هستم که او را با خون خویش قتل کردند صلی الله علیه و آله و سلم